بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ابتدای محرم رو همه ما مردان و زنان ایران با دلی پر از اندوه قلبی سوخته به خاطر حادثه هولناکی که برای مسلمانان غزه پیش آمده شروع میکنیم. مردم بیدفاع و مظلوم، زنان و کودکان و بیمارانی که با هماهنگی امریکا و دولت‌های عربی اطراف اونها به خاک و خون کشیده شدند. به ناله آنان نه شورای امنیت پاسخ داد و پاسخ میده و نه منافقان عرب که بدتر از منافقان زمان پیغمبر هستند و نه آنان که در مصر و عربستان و اردن قاصبانه در لباس روحانی مسلمانان اون مناطق هستند. یقینا همه اینان در پیشگاه پروردگار و پیغمبر و تاریخ محکومند و طبق آیات قرآن عذاب بسیار سنگینی چه در دنیا و چه در آخرت در انتظار قاتلان و کمککاران قاتلان و راضیان به این حادثه هست. شروع محرم با پیش آمدن چنین حادثه‌ای یقیناً غم‌انگیزتره. برای شناخت وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین که امری واجبه، و پیغمبر اسلام فرمودن کسی که بمیره و امام خود رو نشناسه، ماتم میتتل جاهلیه، مرگ او مرگ مردم جاهلیته، یعنی در تاریکی زندگی کرده، در تاریکی میمیره و در تاریکی هم محشور میشه در قیامت. من کان فی هذه اعما و هو فی الآخرة اعما. چرا شناخت حضرت ابی عبدالله الحسین واجبه؟ چون ایشون معنای عملی قرآن کریمه، یعنی ما آیات توحید، آیات نبوت، آیات قیامت، آیات اخلاق، آیات مسئولیت، آیات احکام رو به صورت عمل در وجود مقدس او متجلی می‌بینیم. به همین خاطر امام اسوه تمام مردم، الگوی تمام مردم، سرمشق تمام مردم. چون از این طریق خیر دنیا و آخرت و سعادت امروز و فردا تأمین میشه، پس باید منبع تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت رو شناخت، و این شناخت هم با این مقدمه‌ای که شنیدید واجبه، لازم. برای شناخت حضرت به سه منبع میتوان مراجعه کرد. یکی قرآن کریم. امام علیه السلام از مصادیق آیه ولایت اولی الامر، از مصادیق آیه طهارت یرید الله لیذهب عنکم الرجس، از مصادیق آیه مودت، از مصادیق آیه شریفه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بلکه مصداق اتم و اکمل این آیه است. منبع دیگر هم روایات، بخشی از روایات حضرت رو معرفی کردن، این روایت رو شما شنیدید و در کتیبه ها هم دیدید، ولی روایت آسانی نیست، فهم روایت هم آسان نیست. به وجود مبارک رسول خدا فرمودن حسینون منی و انا من حسین، که اگر کسی بخواد با دقت عقلی وارد فهم این روایت بشه، باید بره سراغ این قاعده مهم حکمت و فلسفه، قاعده اتحاد عاقل و معقول و عقل، تا بتونه مقداری پیچیدگی این روایت رو حل کنه. ولی به این سادگی قابل حل نیست. پیغمبر عظیم و شأن اسلام که مقام جمع الجمعی دارن، یعنی اونچه خوبان همه تنها داشتن، مجموع خوبی های فرد فرد خوبان عالم در پیغمبر جمعه. مرحوم حاجی سبزواری در ابتدای تفسیر دعای جوشن کبیر می‌فرماید پیغمبر جامع حقایق ملکی و ملکوتی، این دریای بی‌نهایت کمالات می‌فرماید حسین از من از حسینم. یه مقدار روانتر معنی این روایت رو بخوایم ببینیم، میشه به این رباعی تکیه کرد. من کیم؟ لیلیو. لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحیم اندر دو بدن. یه نور خدا در دو چراغ به صورت کامل برافروخته. با توجه به این روایت اسیان در برابر ابی عبدالله، یعنی اسیان از پیغمبر، اسیان از پیغمبر یعنی اسیان از خدا، و نتیجه اسیان از خدا دوزخ. اقتدای به ابی عبدالله اقتدای به پیغمبر، اقتدای به پیغمبر اطاعت از خداست، محصولش بهشت. احترام به ابی عبدالله، احترام به پیغمبر، سبک شمردن ابی عبدالله، سبک شمردن پیغمبر، و سبک شمردن پیغمبر سبک شمردن خداست. مسئله به این سادگی نیست. به این آسانی نیست. واقعا هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. امام خودشون در یه روایتی دارن که من همه رو دعوت کردم به یاری دادن به خودم، همه رو دعوت کردم یعنی هم مردم زمان خودم رو هم بعد خودم رو تا قیامت. کسی که از یاری من دریغ کنه، که یاری ابی عبدالله فقط به اقتدای به ابی عبدالله، اونایی که زمان خودش بودن او رو یاری دادن، میدونستانم هزینه این یاری دادن از دست رفتن جانشون، جانشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و در مسیر یاری دادن و اقتدای به ابی عبدالله به خدا پرداختن. اونایی هم که بعد حضرتن تا روز قیامت یاری دادنشون به اینه که دینشون رو حفظ بکنن در برابر هر خطری، هر فتنه ای، هر گناهی، هر معصیتی. اگر با آیات قرآن دقت بکنیم، عمق معصیت آتشه، معصیت دین سوزه. امیرالمومنین می‌فرماید معصیت عقل سوزه. قرآن مجید می‌فرماید معصیت نفس سوزه. و نهایتاً دنیا و آخرت رو به آتش میکشه معصیت. این راه دوم برای شناخت امام روایات. و اما راه سوم زیارت‌هاییه که معصومین برای حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام تدوین کردند، که یکی از اون زیارت ها که زیارت کم نظیریه و حاوی مطالب بسیار عالی زیارت وارثه. این قسمت رو انتخاب کردم، البته تا جایی که فرصت اجازه بده در 10 شب به طور گسترده لطائف و دقایق و حقایق زیارت وارث رو بگم با کمک خدا، با توفیق خدا. در این زیارت به 5 پیغمبر اولوالعزم و 1 پیغمبر غیر اولوالعزم اشاره شده. این 6 نفر به وجود مبارک امیر مؤمنان اشاره شده، این 7 نفر به وجود مبارک فاطمه زهرا علیها السلام و خدیجه کبرا اشاره شده، این 9 نفر در مقدمه زیارت وارث به شکلای گوناگون روابط وجود مبارک عبدالله رو با این 9 منبع عظیم ملکوتی بیان میکنه زیارت. بیان میکنه که امام با همه وجودشون و به فرموده خودشون در یک قطعه با همه همتشون تمام ارزش‌هایی که در این 9 نفر بوده در خودشون تحقق دادن، چه وزن معنوی حضرت دارن در این عالم قابل درک نیست، واقعا قابل درک نیست. حسین علیه السلام هنوز برای 90 و چند درصد شیعه و مردم دنیا شناخته شده نیست. دهه عاشورا هم رسم مردم شیعه متمرکز شدن در عزاداریه، گریه، تظاهرات، بیرون رفتن دستجات، سینه زنی، تمرکز روی معرفت نداره شیعه در این زمینه. نوریست سید الشهدا که شیعه او را از فاصله بسیار دور داره میبینه و به این نور عشق میورزه. با قدم معرفت نزدیک نشده ببینه معشوق او و این نور کیه، چه گوهریه، چه موجودیه، کیه که ما خبر نداریم شخصیتش تمام عالم هستی رو پر کرده، کیه که تمام موجودات عالم به فرموده امیرالمؤمنین و حضرت زین العابدین او رو میشناسن، حتی جمادات، ولی ما نمیشناسیم. امیرالمؤمنین میفرماید وحشی‌های بیابان گردن به طرف قبر حسین دراز میکنن و گریه میکنن. این گریه که گریه جاهلانه نیست، این کلام امیرالمؤمنین. این روایت هم در کتاب‌های معمولی نقل نشده، در کتابی نقل شده که اکابر علمای شیعه در این 15 قرن این کتاب را از اصولی ترین کتاب ها می دونن. تو نوشته ها ندیدیم، تو گفته ها نشنیدیم که عالمی نسبت به این کتاب شبهه داشته باشه. روایت با سند. امیرالمؤمنین می‌فرماید وحوش، یعنی حیوانات وحش، گردن به جانب قبر او دراز می‌کنن و برای او گریه می‌کنن. حتما می‌شناسنش که به او توجه می‌کنن، معرفت به حادثه دارن که گریه میکنن، به اسم که گریه نمیکنن. شناخت به حضرت و حادثه ی حضرت دارن. خب باید دل حیوانات وحشی هم بسوزه که گریه کنن، با دل شاد که موجود زنده گریه نمیکنه. در حال سرور موجود زنده گریه نمی کنه. موجود زنده در حال غم و اندوه گریه می کنه. باید زخمی به دلش خورده بشه که گریه کنه. در گفتار زین العابدین، پرندگان نوعش حضرت معلوم نمی کنه، فقط می فرماید طیور، تمام پرنده اصنافش و انواعش، دریاها، صحراها، آسمانها، زمینها، ما بین آسمانها و زمینها، ملکوتیان، بهشتیان، کارگردانان بهشت، کارگردانان دوزخ، درختان، سنگریزه ها برای پدرم گریستند. کیه که وجودش همه ی هستی رو پر کرد؟ پر نکرده بود که این حرفا رو در بارش نمی زدن. شما این آیه رو در سوره ابراهیم ببینید، ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهین فرعها فی السماء. سماء اسم جنس، یعنی همه آسمان ها، جنس آسمان ها. امام شخصیتش تمام عوالم رو پر کرد. یه چنین انسانی رو خدا سرمشق و الگوی بندگانش قرار داده که با پیمودن راه او به خیر دنیا و آخرت برسن. زمان ایشون خیلی با زمان حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی فاصله است. هیچ تاریخ دقیقی هم در اختیار نداریم که بین ایشون و این چهار پیغمبر اولی العزم و حضرت آدم چند اندازه فاصله است. گاهی 4-5 نسل که میگذره مسئله ارث دیگه پروندهش بسته میشه. اما از زمان آدم تا زمان ابی عبدالله این چه نوع ارثی بوده که امام از آدم برده و پروندهش بسته نشده بود؟ السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله. این ارث چه ارثی بوده، چه سرمایه‌ای بوده یا چه سرمایه‌هایی بوده؟ امروز که داشتم در قرآن راجع به آدم دقت می کردم، در آیات کتاب خدا دیدم خداوند 17 بار نام حضرت آدم رو در قرآن برده. در سوره مبارکه بقره چند بار، سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه طه و ارزش‌هایی رو برای آدم بیان کرده. مقام علم، مقام خلافت، مقام استفاء، شایستگی برای جنت، مقام تلقی، مقام مسجود شدن نسبت به تمام فرشتگان و مقام توبه. که هر کدام از این مقامات میدان گسترده‌ای برای بحث داره. اگر مجموع این مقامات دلیل میتونم بیارم براتون، اما اینجا جای مباحث علمی نیست. شما دریافت میکنید مباحث علمی رو، اما خسته کننده است براتون. تمام این مقاماتی که قرآن برای آدم گفته یقیناً در وجود آدم متوسط نبوده، کامل بوده. ولی وقتی نوبت به حضرت سید و شهدا در ارث بردن از آدم میرسه، این مقامات در وجود حضرت از کامل بودن حرکت به اکمل شدن پیدا میکنه. مثل فرزندی که پدرش از دنیا رفته، پدر خیلی زحمت کشیده، 50 میلیون کل ثروتش شده، ولی این پسر 50 میلیونو که به ارث میبره به خاطر گستردگی عقلی و روحیش که از پدر بیشتره 50 میلیون رو تبدیل به 5 میلیارد میکنه. امامم در ارثبری همین بودن. حالا هر کدام از این سرمایه هایی که امام از آدم ارث برده نگاه میکنیم ببینیم چیه. علم، خلافت، استفاء، تلقی کلمات، مسجود بودن نسبت به فرشتگان، مقام بسیار با عظمت توبه، نه این توبهی که در ذهن ماست، این توبه توبه دیگه ای بوده. اما مسئله علم، نکته یا آیه رو ببینید چیه. علم عالم داره، عالم هم متعلم داره. در یه دانشی که قوم به ماها یاد میدن در علم اصول میگن معلم و متعلم از باب متضایفانن. آدم علم داره، معلمش کی بود؟ مستقیمن پروردگار. ببینید علمی که مستقیماً معلمش پروردگاره چه علمیه؟ و مصداق این علم و موضوع این علم چیه؟ چون شرف هر علمی به موضوعشه. این خیلی مهم. وقتی میگن علم توحید، این با ارزش ترین علمه. چرا؟ چون موضوع این علم وحدانیت پروردگاره. موضوع این علم لا اله الا الله. موضوع این علم نفی تمام بتان جاندار و بی جانه و پیوند خوردن قلب با وجود مقدس پروردگار. اگر بخواهید فساد لا اله رو در زندگی مردم دنیا ببینید، یعنی معبودی غیر خدا رو، همین حکومت امریکا و بعضی از کشورهای عربی و حادثه غزه رو ببینید، این مال این طرف این کلمه است. اگر اون طرف کلمه الا الله حاکم بود، یه مورچم زیر دست کسی له نمیشد، یه گندم کسی به غارت نمیرفت، یه عدد گندم، یه پوست کاه از دیوار کاگلی یه دهاتی هم به دست کسی کنده نمیشد. اسیر بودن نسبت به خدایان قلابی عامل این همه جنایته. معبود حقیقی که رحمته، معبود حقیقی که غفرانه، معبود حقیقی که کرمه، معبود حقیقی که رزاقه، معبود حقیقی که رحیمه، ودوده. این معبود قلابیه که اتصال به او این همه جنایت ایجاد میکنه. خب علم توحید اشرف همه علومه، چرا موضوعش که پروردگار مهربان عالمه شریفترین موضوع در تمام هستی؟ این علمی که به آدم آموخته شده علم الله کامل. آیه رو دقت بفرمایید تا معلوم بشه حضرت حسین کیه. علم الله، چه علمی بوده این علم؟ خیلی حرفا در رابطه با این علم زدن، ولی اهل دل، اهل تحقیق، اهل علم میگن منظور از این علم اسماء حسنای حق بوده که 99 اسم در طاقت ملائکه نبوده که کلشو دارا باشن. خود این علم، علم الله، موضوع این علم الله اسماء حسناست. معلم، پروردگار، علم آدم الاسماء کلها. صدوق، عالم بزرگ، در کتاب توحید در اواسط کتابش نقل میکنه از رسول خدا اسماء حسنا 99 اسم، من احصاها دخل الجنه، هر کی این 99 تا رو بشماره حتما اهل بهشته. بعد خود صدوق میگه، میگه این احصا شمردن 1 تا 99 نیست، شمردن با زبانی، میگه الاحاطتو بها و المعرفتو علیها. اینه که وجود تو به این 99 تا احاطه پیدا کنه، معرفت پیدا بکنی به مفاهیم این 99 اسم. تازه معرفت قدم اوله، این یه قدم دیگه هم بعد خودش میخواد که پرونده این مسئله کامل بشه، و اون اینه که معانی این اسما در وجود تو در بخش اخلاق و عمل تحقق پیدا بکنه. یا وارث آدم از صفت الله، یعنی تو از آدم علم به اسماء حسنا را به وراثت به دست دوردی. در او اگه کامل بوده، تو به خاطر اینکه سعه وجودیت از آدم بیشتره اکمل شد. لذا ائمه طاهرین رو میگن اسماء حسنای حق. حضرت حسین 99 اسم پروردگار در معرفت و در عمل. این یک ارث از آدم. اهل خدا نبودند که چند روزی دور مسلم رو گرفتن و بعد که دیدن اوضاع منطقه به نفع یزید داره تغییر میکنه، مسلم رو رها کردن اومدن دنبال یزید. معلوم شد این دنبال مسلم بودنشون هم حق نبوده. اینا 18,000 نفر اومده بودن که اگر مسلم مقدمه حکومت رو برپا کرد اینا هم به نون و نوایی برسن، برای خدا دنبال مسلم نبودن. اونی که برای خدا دنبال مسلم بود گرفتار شد و شهید شد، هانی ابن عروه. یه عده‌ای هم که از کوفه رفته بودن مکه با امام همراه شدن و ثابت قدم موندن با امام. نهایتاً اول شب از اون 18,000 نفر 30 نفر موندن، از اون 30 نفر هم بعد نماز عشاء یه نفر نموند. هانی هم زندان بود، اومد بیرون. ابدا قصد نداشت کوفه بیرون بره، چون اون مطیع 100% ابی عبدالله بود. امام از اون نخواسته بود اگر اوضاع برگشت بیا، تا آخرین لحظه بنادش بمونه و موند. تاریک بود شهر، وارد یک کوچه شد، آخر کوچه دید کوچه بنبست. تکیه داد به دیوار، گرسنه بود، تشنه بود، چون روزه گرفته بود، ایام مهم ذوالحجه بود، ایام عرفه بود. اون خانوم با سعادت اومد در رو باز کرد، فرمود اگه آب داری بیار برای من. رفت یه ظرف آب آورد، مسلم افطار کرد و ظرف رو برگردون. قبلن شنیدم از یکی از علمای بزرگ که این خانوم تو این کوچه تاریک از بودن این مرد غریبه ترسید، گر راضی نیستم به دیوار خونم تکیه بدی. ایشونم رد شد از دیوار. این خانوم گفت این انسان انسان با تقواییه که گفتم راضی نیستم به دیوار من تکیه بدی، دیوار رو رها کرد. گفت شما کی هستین؟ فرمود من نماینده ابی عبدالله الحسینم. در خانه رو باز کرد، گفت خونه من، زندگی من همه متعلق به شماست، بدون ترس از دشمن. مسلم اومد افطار براش آورد، رخت خواب خواب براش آورد، ولی دید نخوابید، مشغول عبادت شد، مشغول مناجات شد. یه مختصری خوابید و بیدار شد. این زن به حضرت گفت چرا نمیخوابیم؟ فرمود خوابم برد، پیغمبر اکرم و خواب دیدم. آغوشش رو باز کرد، به من گفت بیا. فردا شب مهمان منی، معلوم میشه عمر من امشب تمام. جریانی شد دیگه شنیدی، تا وقتی او رو بردن بالای دارالعماره، معروف از بارای دارالعماره رو کرد به مکه، سلام به ابی عبدالله کرد. امام کی جوابشو داد؟ وقتی میان گودال قتلگاه افتاده بود، رو کرد به جانب کوفه، فنا دایا مسلم ابن ابی و یا هانی ابن اروه، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. به حقیقت ابی عبدالله شر امریکا، اسرائیل، دولت‌های منافق عرب رو از مردم مسلمان ریشه کن کن، مظلومین دنیا رو از دست این گرگان خونخوار نجات بده.